ببینید، بنبست اصلاحات، بنبست کامل در بالا و بحران در پایین، خلاصه شه جبهه اصلاح طلبی به طور کلی در ایران مورد بازبینی قرار داده و اصلاح طلبانی که داخل حاکمیت هم دچار مشکل کرده. یعنی شما دقت بکنید، مواضع رهبران جنبش صبر حتی میان خود جبهه اصلاحات عملا شکست کامل بود. یعنی وقتی که احزاب به کاندیدای واحد نرسیدن، 20 تا حزب، حتی آقای بهزاد مدازی اعلام حمایت از آقای همتی کرد، دستایی که جریانات دیگه مثلا حزب اتحاد به کاندیدا نرسید.
خب اتفاقا همین آقای رحمانی سوال پدید میاره که چگونه هست درباره جنبش سبز اشاره کردید، الان آقای نووی رو گفتید، مثلا در جایی ما ببینیم مواضع خانم رهنورد، آقای موسوی با آقای کروبی 180 درجه تفاوت داره. اینها به چه جنبندی هایی رسیدند که این تشتت آرا رو ما در جبهه اصلاح طلبان میبینیم که پررنگ تر از اصولگرایانه در این انتخابات؟
ببینید، به خاطر که اون جریان 8 سال از آقای روحانی حمایت شد، آقای روحانی تقریبا دست رد زد به خواسته مردم و مشکلات بیشتر شد، جواب ندادن. اصلاح طلبا با بدنی خودشان مورد سوال قرار گرفتن، سوالی نداشتن. ببین، احزاب اصلاح طلب بعضی ها گستردگی دارن، مثل حزب اتحاد، اینا در مقابل بدنی خودشان به سوال پاسخ بودن، کاندیدای حمایت نکردن. برخی از احزاب اصلاح طلب احزاب هستن بسیار کوچولو، محولی. برخی از احزاب اصلاح طلبان که کارگزاران سازندگی منافع دارن، یعنی همتی نماینده اونا. ببینید، در انتخابات خرداد 76 این کارگزاران سازندگی بودن پشت آقای خاتمی دویدن، الان آقای خاتمی اینا دارن پشت خودشان میدوانن. این جابجایی خیلی اهمیت داره و خیلی هم به اصطلاح سوال برانگیزه. تو کارگزاران خلاصه در حکومت منافع دارن، بنگاه های اقتصادی دارن، بنگاه های گوناگون تامین مالی و سرمایه دارن، در بخشی از مدیریت نظام شریکن. خب دوست دارن که خلاصه حذف نشن، حتی اگه کاندیداشون ببازه. ولی اصلاح طلبایی هست که منافع کمتری دارن، خود به خود نمیتوانن به بدنشون پاسخ بدن.
آقای رحمانی، اجازه میدید در این فرصتی که باقی مونده، با توجه به اینکه شما به هر حال به ملی مذهبی ها نزدیک هستید، نقش و موقع اونها رو در این انتخابات ببینیم؟ به هر حال اونها همیشه خودشون رو اپوزیسیونی معرفی کردند که به نوعی در چارچوب قوانین موضوع کار میکنن، یا بگیم التزام به قانون اساسی دارن. اونها واقعا موقعیتشون چگونه است؟ نهضت آزادی که به هر حال شاخصشونه، تا گروه های دیگه ملی مذهبی.
ببینید، نهضت آزادی و یا نهضت کاندیدا نداریم، خب، ولی 90 درصد خوردهی به نام نیه بزرگ بیروز بیانیه دادن که ملی مذهبی ها مشاورین می حسین بچه های ادوار تحسین رفته است. یعنی که همون میشه که اون تیپ اصلاح طلبان رادیکال بیرون از حاکمی هست اومدن گفتن نیه بزرگ، بعد هم گفتن که در چارچوب این ساختار اصلاحات امکان پذیر نیست و ما باید مثل یک حرکت جنبشی جبهه‌ای جدید بریم که گذر به دموکراسی باشه.
آیا این گروه ها انقدر موقعیت این رو داشتن که بتونن خودشون رو بازسازی کنن؟ چون در این سالها کادرسازی جدیدی از سوی این گروه ها صورت نگرفته. آیا اینها باور دارن که میتونن نقشی رو ایفا کنن این بار در شرایط جدیدی که پدید اومده؟
نه، بگو تحت فشار هم شورا فعالان ملی مذهبی ارزش تشکیل جلسه بزن دستگیر میشن. این کاملا امکان بازسازی بسیار سخته. مواضع فردی دارن، گاهی بیانیه میده، این واقعیتیه، اینو باید در نظر بگیریم. این فشار رو جریان ملی مذهبی حتی باید نهضت و جبهه ملی خیلی شدیدتر بوده، حتی برای جبهه های داخل حاکمیت، مثلا مثل حزب اتحاد. حزب اتحاد لازه حزب قانونی خلاصه و میتونه دفتر داشته باشه اگه شده اونا فشار هست، ولی این جریان بیرون از حاکمیت فشار وحشتناکه. واقعیت اینه یه جاها دیگه راه بسته میشه، شما باید بتوانی اصول خود رو حفظ کنی و بعد برای فردای بهتر هم اعتبار داشته باشی، هم بدانی فعالیت کنی. الان وضعیت گروه های جریان های بیرون از حاکمیت داخل ایران بسیار بسیار سخته.
تا چه اندازه واقعا اونها میتونن تاثیرگذار باشن؟ واقعا مثلا در شرایط فعلی ایران این گروه هایی که ازشون نام میبریم، حالا تحت عنوان ملی مذهبی یا نهضت آزادی، انقدر این که بخوان عمل سیاسی بکنند یا بیانیه‌ای بدن میتونه در بطن جامعه تاثیرگذار باشه، یا فقط طیف محدودی رو میتونه شامل بشه؟
کاملا درسته، فعلا قشر محدودیه، باید اعتبارشون رو حفظ کنن و بدونن هنر بکنن گفتمان جدید برای گذر به دموکراسی خلق کنند.
خب گفتمان جدید آیا اتفاق افتاده آقای رحمانی در طول این چند سالی که میگذره با توجه به تجربیاتی که این گروه ها داشتن در برخورد با نظام جمهوری اسلامی و اینکه به هر حال با توجه به اینکه اینها گفتند که در التزام دارن به قانون اساسی اما همواره مورد احراز قرار نگرفتند از سطوح بالای حاکمیت، آیا این امکان براشون وجود داره؟ آیا به این گفتمانی که شما میگید رسیدن؟
نه همین هیچ کی نرسیده. شما الان قفلی ببینید، الان که اونا یه همتین براندازی قفلن، ببینید شما بحران در بالا قفل، حکومت با در بالا همه چی قفل کرده، خودش هم قفل کرده. ببینید من میگم که الان اتفاق برای هیچ گروهی در ایران نیست، حتی تشکیلات رو همه رو فرق کردن. شما در جامعه ایران تک مخالفان مدنی میبینی، نرگس محمدی، نسرین ستوده، کیوان صمیمی، خب یه ملی مصادیه ولی تنهاییه.
یعنی منظورتون اینه که بیشتر تک چهره هستن تا اینکه یک گروه باشن یا در قالب فعالیت حزبی فعالیت کنن؟
اجازه نمیدن. ببین نیروی اجتماعی باید بدونن شکل بگیره. اعتراضات مدنی، همین شما اسماعیل بخشی رو میذارن تفتخ به زندان میکنن. خب ولی شما باید اعتراض بکنی، حرفتو بزنی، بسترتو بسازی. ولی واقعیت اینه که اینا تمام تشکلات به یک ضربات شدیدی زدن. و این ضربات شدید داخله نمیشود چیز کرد. ببینم دقت کنیم، این بحران رو تا خوب کالباتیش خوابی نکنی نمیتوانی براش را حل درست کنی.
بله.
یکی وقت باشه یه نکته دوباره انتخاب.
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه اگر در 15 ثانیه بگید.
ببینید آقا خاتمی دو جمله گفت، آقا خامنه‌ای دیروز گفت من خیلی ترسان، یکی که تعرفه ها کم نباشه، یکی که باید رای بالا باشه. من توقعم از زیاد از آقای روحانی اینه که اقلا ما مثل همین دوره 93 این شجاعت وزیر کشور احمدی‌نژاد داشته باشه، هر صندوقی رأی رو اعلام کنن شخصا، نه بفرستن وزارت کشور اعلام کنه، لااقل یه مقدار شفاف‌سازی صورت بگیره.
فکر می‌کنید وزارت کشور آقای رحمانی، اجازه بدید اینو بپرسم، یعنی فکر می‌کنید وزارت کشور آقای روحانی با توجه به وضعیتی هم که بین آقای روحانی و به هر حال گروه‌های مخالفش حاکمه وارد این ماجرا میشه که به هر حال دستکاری بشه؟ آرا
ببین بحث من دستکاری نمیکنم، من نمیخوام اتهام بزنم، ولی از جمله آقای خامنه ای من ترسیدم. چون ببین شما اگر بیای هر صندوقی دوره 90 این کارو میکردن دیگه، هر صندوقی اعلام میکردن قبل از اینکه بره وزارت کشور، ما میدونستیم کدام روستا چقدر رای دادن، کدام صندوقش، کدام شهر، کدام محله چقدر رای دادن. اما افراد صندوق رو اعلام کنه آقا ما شمارش کردیم رای اینقدر بوده، این یه مقدار شفافتر میکنه. ولی واقعا من از این جمله آقای خامنه‌ای ترسیدم.